فصل 19 همه کتاب غرور و تعصب. اگر قرار بود الیزابت آرا و عقایدش را از خانواده خودش بگیرد، تصور چندان خوشایندی از سعادت زناشویی یا آسایش خانوادگی در ذهنش شکل نمی گرفت. پدرش شیفته جوانی و زیبایی و ظواهر خوشخلقی که خود معمولاً جلوه همان جوانی و زیبایی است شده بود و با زنی ازدواج کرده بود که درک و فهم ناقص و ذهن محدودش خیلی زود به عشق و محبت او خاتمه داده بود. احترام، اعتماد و ارج و قرب برای همیشه رخت بربسته بود و تمامی تصوراتش درباره سعادت زناشویی نقش براب شده بود. اما آقای بنت از آن نوع آدم هایی نبود که سرخوردگی و ناکامی ناشی از تصمیم نسنجیده خود را آوردن به لذت و شادی هایی جبران کند که بسیاری از آدم های ناکام بعد از خطاها یا حماقت های خود به آن روی می آورند. آقای بنت به کتاب و طبیعت علاقه داشت و لذت و مشغولیت اصلیش همین بود. از همسرش خیلی به او نمی رسید جز جهالت و بلاهتی که گاه باعث تفریح و مزاحش می شد. این سعادتی نیست که مردان در زندگی با همسرانشان انتظار دارند. اما جایی که از سایر خوشیهای زندگی خبری نیست، آدم عاقل از هر آنچه هست استفاده می کند. البته الیزابت از نادرستی رفتار پدرش به عنوان شوهر نیز غافل نبود. همیشه هم از مشاهده آن ناراحت می شد. اما چون برای توانایی‌های او احترام قائل بود و قدر رفتار محبت آمیزش را بیدانست، سعی می‌کرد چیزهایی را که به چشمش می‌آمد فراموش کند. می‌دید که پدرش برخلاف وظایف زناشویی و ظواهر احترام مدام همسر خود را در مقابل بچه‌هایش کوچک می‌کند که این کار مستحق سرزنش بود. اما سعی میکرد اینها را نیز از فکر خود خارج کند. با این حال قبلن هیچگاه معایبی را که نصیب فرزندان چنین ازدواج نامناسبی میشد به این شدت حس نکرده بود و هیچگاه نیز تا این اندازه به زیانهایی که از انحراف استعدادها ناشی میشد پی نبرده بود. همان استعدادهایی که اگر درست به کار گرفته میشد لاغر آبروی احترام دخترانش را حفظ میکرد، هرچند که افق ذهن همسرش را وسعت نمیداد. الیزابت از رفتن ویکهام خوشحال شده بود، اما دلیل نداشت که از رفتن هنگ هم راضی باشد. مهمانی های بیرون منزل یک نواختر از قبل شده بود و توی منزل هم با مادر و خواهری سر و کار داشت که مدام از ملال و یک نواختی همه چیز شکایت می کردند و همین شکایت ها خودش موجب افسردگی محیط خانوادگی می شد. البته کیتی شاید دیگر به حال روز عادیش برگشته بود، چون از چیزهایی که ذهنش را آشفت دیگر خبری نبود. اما خواهرش که مستعد چیزهای بدتری بود، احتمال داشت در جایی که هم محل آبتنی بود هم اردوگاه نظامیان به سبکسری و گستاخی بیشتری روی بیاورد. به این ترتیب به طور کلی چیزی را که قبلاً گهگاه حس می کرد حالا واضح تر می دید. می فهمید اتفاقی قبلاً می صبرانه منتظرش بوده، اگر اتفاق بیفتن آن رضایتی را به ارمغان نخواهد آورد که به خود وعده داده بود. از این رو لازم بود برای رسیدن به خوشبختی واقعی منتظر وقت دیگری بماند. نقطه قوت دیگری هم داشته باشد که امیدها و آرزوهایش بر آن استوار شود. به امید آینده خوش باشد، اما اکنون خود را تسلا دهد و آماده سرخوردگی دیگری هم باشد. سفرش به ناحیه دریاچه حالا موضوع خوشایندی برای فکر کردن بود. بهترین وسیله تسلایش در آن ساعت‌های ناراحتی و اندوه بود که مادرش و کیتی با بدخلقی‌ها و ناسازگاری‌هایشان به آن دامن می‌زدند. اگر می‌شد جین هم برد، سفر کاملی از کار در می‌آمد. فکر می‌کرد جای شکرش باقی است که چیزی هست که آرزو کنم. اگر همه چیز کامل و مهیا بود، دلمرده‌تر می‌شدم. اما حالا که مدام از نبودن خواهرم متأسف و ناراحتم، لاغر بهانه‌ای دارم تا به تحقق انتظاراتم امید ببندم. کاری که همه قسمت‌هایش بر وفق مراد باشد قابل تحقق نیست، فقط با پذیرفتن وجود یک جور ناراحتی می شود یأس کامل را از خود دور کرد. لیدیا موقع رفتن قول داده بود زود به زود برای مادرش را کیتی نامه بنویسد و جزئیات کارهایش را شرح بدهد. اما نامه هایش دیر به دیر می رسید و خیلی هم کوتاه بود. نامه هایی که به مادرش می نوشت مطالب زیادی نداشت. جز اینکه مثلا تازه از کتابخانه برگشتن، کجا فلان افسر و بهمان افسر همراهشان بوده یا کجا آنقدر زیورآلات قشنگ دیده که هوش از سرش پریده یا مثلا لباس تازه‌ای خریده یا چتر آفتابی تازه‌ای گرفته که باید شرح و وصفش را بنویسد اما عجله دارد و باید زود برود چون خانم فوستر صدایش زده و قرار است با هم به اردوگاه برود. از نامه هایی هم که به خواهرش می نوشت باز مطلبی در نمی آمد. چون در نامه هایش به کیتی با این که مفصل تر بودن زیر جمله هایی که می شد بقیه بدانند خط می کشید. دو سه هفته بعد از رفتن لیدیا سلامت و نشاط و بگو بخر رفته رفته به لانگبورن برگشت. همه چیز ظاهر شادتری پیدا کرد. خانواده هایی که زمستانا به شهر رفته بودن برگشتن و تفریحات تابستانی و دید و بازدیدها از سر گرفته می شد. خانم بنت آرامش همیشگی خود را که با زود رنجی تو هم بود بازیافت و در اواسط ماه ژوئن نیز کیتی آنقدر حالش جا آمده بود که وقتی به مرتین می رفت دیگر اشک نمی ریخت. این علامت خوبی بود برای الیزابت که امیدوار باشد در کریسمس آینده کیتی آنقدر عاقل شده باشد که هر روز اسم یک افسر را نبرد، مگر آنکه باز هم با تصمیم گیری بی مورد و غلط وزارت جنگ این کنگ دیگر بیاید و در مرتین مستقر شود. زمانی که برای آغاز گردش در شمال تعیین کرده بودند به سرعت نزدیک می شد. فقط دو هفته مانده بود که نامه از خانم گاردینر رسید که نوشته بود هم باید دیرتر بروند هم باید زودتر برگردند. آقای گاردینه به خاطر کاری که پیش آمده بود نمیتوانست تا دو هفته بعد از آن سفر برود و میبایست ظرف یک ماه هم به لندن برگردد. این مدت برای سفر دور و دراز کافی نبود و نمیشد جاهای زیادی را دید یا لاغر با آن راحتی و فراغتی که قبلا تصور میکردن نمیشد همه جا را دید. به این ترتیب مجبور بودن فکر سفر به ناحیه دریاچه ها را از سرشان خارج کنند و به فکر سفر جمع جورتری بیفتند. با این حساب در چنین موقعیتی نمیشد به جاهای شمالی تر از دربیشر رفت. اما در دربیشر جاهای دیدنی زیاد بود و میشد بیشتر از 3 هفته را آنجا گذراند. خانم گاردینر هم آنجا برایش جذابیت خاصی داشت. شهری که او سالهایی از زندگیش را در آن سپری کرده بود و حالا قرار بود چند روز در آن به سر ببرد. قاعدتاً کنجکاویش را تحریک می‌کرد و همینطور زیبایی‌ها و مناظر آن اطراف. الیزابت خیلی ناراحت شد. دلش را خوش کرده بود که به ناحیه دریاچه‌ها خواهد رفت. هنوز هم فکر می‌کرد شاید زمان برای این سفر کافی باشد. اما الیزابت عادت کرده بود که به هر اوضاعی رضایت بدهد. اصلا خلقش طوری بود که در هر حال راضی باشد. این بود که خیلی زود همه چیز دوباره عادی شد. اسم دربیشر خیلی چیزها را به یاد می آورد. وقتی اسم دربیشر می آمد، الیزابت بی اختیار به فکر پمبرلی و مالک آن می افتاد. با خود می گفت، ولی می توانم بدون هیچ مانع و محدودیتی وارد ناحیه بشوم و سنگهای معدنی برونیش برای خودم بردارم، بیان که حتی متوجه حضور من بشود. مدت انتظار دو برابر شده بود. میباید 4 هفته بگذرد تا دایی و سندایش بیایند. این مدت هم سپری شد و آقای خانم گاردینر با 4 فرزندشان بالاخره به لانگبورن آمدند. بچه ها که 2 دختر 6 و 8 ساله و 2 پسر کوچکتر از آنها بودند، میباید به دختر عمهشان جین سپرده شوند که خیلی مورد علاقه آنها بود و ملایمت و خوش اخلاقیش باعث میشد از هر لحاظ بهترین فرد برای رسیدگی و تراخوش کردن آنها باشد. جین به آنها یاد میداد، بازی میکرد و دوستشان هم داشت. گاردینرها فقط 1 شب در لانگبورن ماندند و صبح روز بعد همراه الیزابت به سوی دیدنی ها و گردش خود روانه شدند. از 1 چیز مسلماً لذت می بردن و آن هم جور بودن همسفران بود. همین جور بودنشان سبب می شد که با ملایمت و حوصله با سختی های سفر کنار بیایند. شوق داشتند که هرچه بیشتر به آنها خوش بگذرد و با خوشخلقی و فهم و شور خود اگر هم ناملایماتی پیش می آمد حل و فصل می کردند. لازم نیست در وصف دربیش مطلبی بگویم یا درباره جاهای قشنگی که در مسیرشان بود قلم فرسایی کنم. نقاط به قدر کافی شناخته شده بودند. فقط بخش کوچکی از دربیشهر مورد نظر ماست. بعد از دیدن همه جاهای مهم آن ناحیه در شهر کوچک لمتن توقف کردند که زمانی محل زندگی خانم گاردینر بود. خانم گاردینر به تازگی متوجه شده بود که بعضی از آشناهای قدیمیش هنوز آنجا زندگی می کنند. الیزابت از زندایش شنید که در 5 مایلی لمتن ملک پمبرلی واقع است. پمبرلی در مسیر اصلی نبود، بلکه میبایست 1-2 مایل راه فرعی رفت تا به آنجا رسید. شب پیش از آن وقتی درباره مسیر خود حرف میزدن، خانم گاردینر گفته بود که دلش میخواد یک بار دیگر هم پمبرلی را ببیند. آقای گاردینر هم تمایل نشون داد. بعد نظر الیزابت را پرسیدند. زندهیش گفت: عزیزم، دوست نداری جایی را ببینی که این همه وصفش را شنیده ای؟ خیلی از کسانی که تو میشناسی اهل اینجا هستن. میدانی که ویک هم تمام دوران جوانیش را اینجا گذرانده است. الیزابت ناراحت شد. میدانست که کاری با پمبرلی ندارد. قاعدتا میبایست میلی به دیدن آنجا نشان ندهد. باید بگوید که از دیدن عمارتهای بزرگ خسته شده. زیاد از این جور خانه های بزرگ دیده و دیگر شوق و ذوقی برای دیدن قالی های نفیس یا پردای حریر ندارد. خانم گاردینر به سادگی الیزابت خندید و گفت: اگر قرار بود خانه مجللی با کلی اسباب و اساس ببینم، من خودم اصلا اهمیت نمیدادم. منظره های این ناحیه خیلی دیدنی هست. بهترین جنگل ها همینجاست. الیزابت دیگر چیزی نگفت، اما ذهنش آرام نمی گرفت. مدام فکر می کرد که شاید موقع دیدن آن محل تصادفاً با آقای دارسی روبرو بشود. خیلی بد می شد. از فکرش صورتش قرمز می شد. فکر به جای تن دادن به چنین خطری بهتر از روک و راست با زندگیش صحبت کند. اما این کار هم ایرادهایی داشت. بالاخره به این نتیجه رسید که خودش پرسجو کند تا بفهمد ساکنان قصر آنجا هستند یا نه. اگر ساکنان قصر آنجا بودند، آن وقت به ناچار به عنوان آخرین راه حل موضوع را با زندگیش در میان می‌گذاشت. شب که شد، الیزابت تنها شد. از دختر خدمتکار پرسید که آیا پمبرلی جای قشنگی است یا نه. اسم مالکش چیست؟ و بعد با نگرانی سوال کرد که آیا افراد خانواده صاحب قصر برای گذراندن تابستان به آنجا آمدند یا نه. خوشبختانه جواب سوال آخرش منفی بود. نگرانی هایش برطرف شد. بعد خیالش راحت شد، تازه احساس کرد خیلی هم کنجکاو است که آن عمارت را ببیند. صبح روز بعد که دوباره موضوع مطرح شد و بار دیگر نظر الیزابت را پرسیدند، الیزابت با آمادگی کامل و در عین بی‌طرفی جواب داد که مخالفتی ندارد. به این ترتیب قرار شد به پمبرلی بروند.